أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث در رابطه با وحدت جهان هستی یا کثرت جهان هستی بود، گفتیم به نحو عام که حتی خود خداوند تبارک و تعالی را بخواد شامل بشود. یک نظر، نظر عرفا بود که از این نظر تعریف تعبیر می شد به وحدت وجود و موجود. نظر دوم نظر جناب محقق دوانی بود، معروف بود به وحدت وجود و کثرت موجود. اونجایی که ادله ی اصالت وجود بیان می شد، ذیل دلیل اول یه نظری بیان شد که مطابق آن نظر قائل بود به اصالت وجود در خدا و اصالت ماهیت در ممکنات. مبتنی بر این نظر، سلام علیکم و رحمت الله، تنها وجود حقیقی خداوند تبارک و تعالی است، ولی برای ممکنات اصیلشون ماهیتشونه، اما کلمه موجود رو برای اونها میتونستیم به کار ببریم. اما وجود وقتی که برای ممکنات به کار میرفت به معنای اتصاف به وجود نبود. به معنای چی بود؟ انتصاب به وجود بود. اگر خواستید برگشتید نگاه بکنید، یعنی اونجا رو تو ذیل دلیل اول، دلیل اول اصالت وجود که داره بیان میشه، این نظریه اونجا مفصل تر در حدود 4-5 تا پاراگراف، دو تا پاراگراف مفصل تر، دو تا پاراگرافه اونجا بیان شده. حالا همون نظری که اونجا ذیل دلیل اول بیان میشه یک لازمه ای دارد در بحث وحدت و کثرت عالم. میگه وجود واحد است اما موجود کثیر است. چون اصالت وجود فقط در خدا وجود اصیل است، پس ما یک وجود بیشتر نداریم، اونم خداوند تبارک و تعالی است. به اشیاء و ممکنات موجود گفته می شود، اما این موجود به معنای اتصاف به وجود نیست، بلکه به معنای انتصاب به وجود است، که با همون اثبات اصالت وجود در اونجا این نظر همچه می شود بطلانش روشن و آشکار می شود. میایم سراغ نظر سوم، نظری که به مشائین نسبت داده شده، تعبیر می کنن ازش به کثرت وجود و موجود، یا به عبارت دیگه مطابق این نظریه موجودات، اعم از واجب و ممکنات و اعم از اینی که خود ممکنات رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، موجودات متباین هستند به تمام الذات. مبنای این دلیل چیه؟ مبنای این دلیل یک استدلالیه که این استدلال مبتنی بر یک تقسیمیه. ما اگر بخواهیم بین دو تا شیء تمایز داشته باشیم، از حیث عقلی تمایز در اشیاء عالم به سه نحو ممکن هست: تمایز یا به تمام الذات است، دو تا چیز ذاتشون از هم دیگه چی هستش؟ متمایز، یا تمایز به جزء الذات است، توضیح میدم، مثال میزنم، یا تمایز به اعراض خارج از ذات. میگن ما این سه گونه تمایز رو داریم و از حیث عقلی همین سه مورد ممکنه و شق چهارمی در اینجا وجود نداره. دو تا چیز اگه بخوان با هم تمایز داشته باشن، یا تمایزشون به تمام الذات، مقولات عشر تمایزشون به چیه؟ به تمام الذات. کم و کیف تمایزشون به تمام الذات، متباینه به تمام الذاتن، در هیچ امر ذاتی با هم دیگه اشتراک ندارن، یکی کم است یکی کیف است. بین کم و کیف تمایز، تمایز به تمام الذات. خب این یک نوع تمایزه، مثل تمایز بین خود مقولات و بین افراد به ذات مقولات. یعنی فرد به ذات کمیت با فرد به ذات کیفیت، طول 180 سانتی متری با رنگ سفید متباین هستند به چی؟ به تمام الذات. گاهی اوقات تمایز به جزء الذات وقتی هستش که در یک جنسی، حالا میخواد جنس قریب باشه یا جنس بعید باشه، اشتراک دارن اما در فصولشون با هم دیگه مشترکن، ببخشید در فصولشون با هم دیگه اختلاف و تمایز دارن، مثل تفاوتی که بین انسان و گاو وجود داره که جنس قریبشون یعنی حیوان بودنشون مشترکه اما در فصلشون که یکی حیوانون مثلا ناطقون یکی حیوانون غیر ناطقه با هم دیگه فرق میکنن، یا ممکنه در جنس بعیدشون با هم دیگه تفاوت بکنن، مثلا یکی انسان است یکی هم درخت، در جسم نامی بودن و هم دیگه چی دارن؟ اشتراک دارن. یا حتی انسان با سنگ در جسم بودن با هم دیگه اشتراک دارن اما در این که این غیر نامی جماد این نامیه با هم دیگه اشتراک اختلاف دارن. یا حتی بین انسان و یکی از عقول در جوهر بودن با هم دیگه اشتراک دارن، در حالی که یکی مجرد از ماده است یکی چی هستش؟ در مقام فعل وابسته به ماده است. همه اینها تمایزشون به چی هستش؟ جزء الذات. در یک جزء که جنس باشه اشتراک دارن، در یک جزء که فصل باشه با هم دیگه چی دارن؟ اختلاف دارن. و یا تمایز به اعراض خارج از ذاته، مثل افراد نوع واحد، زید و عمر جنسشون و فصلشون با هم دیگه چی هستش؟ یکیه. اما اعراض خارج از ذاتشون با هم دیگه فرق میکنه. اون چیزی که بعضن میگفتن اعراض خارج از ذات، بعضن به اینها عوارض مشخصه هم گفته میشد. یکی زمان و مکان خاصی داره، اون یکی زمان و خاصه زمان و مکان خاصی داره برای خودش. تمایز بین زید و عمر با بکر با خالد، اینها به اعراض خارج از ذات تمایز دارن و الا چون هر دوتاشون از نوع واحدی هستن، جنس و فصلشون با هم دیگه چیه؟ مشترک هستش و یکیه. خب سوال میشه، اگر ما اصالت وجود رو قبول کردیم، ما یک وجود شماره یک داریم، یک وجود شماره دو. حالا این وجود شماره یک و دو میخواد هر چیزی باش، وجود زید باشه با وجود امر، وجود جسم باشد با وجود مثلا دیوار یا با وجود امر، هر چی بخواد باشه، ما وجود یک داریم و وجود شماره دو. میخواد یک و دو واجب باشن یا ممکن، یکی واجب باشه یکی ممکن، یا هر دوتاش ممکن باشن، هر جوری میخواد باشه. مبتنیه بر اصالت وجود میگه آیا میتوانند این دوتا وجود تمایزشون به اعراض خارج از ذات باشه؟ نه. چرا؟ چون اگر به اعراض خارج از ذات باشه باید افراد نوع واحدی باشن، یعنی از جنس و فصل تشکیل شده باشن و به واسطه یه عوارض مشخصه اینها با هم تمایز پیدا کرده باشن. مسئله اینه، مبتنی بر اصالت وجود، وجود هیچ عرض خارج از ذاتی، هیچ عرض خارج از ذاتی ندارد که بخواد به واسطه اونها تمایز داشته باشه. علاوه بر آن، اگر شما میگید تمایزشون به اعراض خارج از ذاته، یه چیزی شبیه نوع باید داشته باشن که در این نوع اشتراک دارن، در عوارض خارج از ذات چه دارن؟ تمایز دارن. پس وجودی که بسیط هست باید چی باشه؟ مرکب باشه. بعد دوباره سوال میکنیم درباره خود اعراض خارج از ذات، خود این عوارض خارج از ذات وجود دارن یا ندارن؟ دارن. پس خاص بودن اینها و تمایز این عوارض دوباره به واسطه یه چیه؟ و هلم جرن فیتسلس. پس وجودها مبتنیه بر اصالت وجود به اعراض خارج از ذات تمایز ندارن. آیا به جزء الذات میتونن تمایز داشته باشن؟ لازمه این که به جزء الذات تمایز داشته باشن اینه که یک مشترک ذاتی دارن و یک امری که متمایزی دارن که به واسطه اون ذاتن از همدیگه تمایز پیدا کردن. لازمش اینه که وجودها مرکب باشن از جنس و فصل، در حالی که وجود بسیط است و مرکب از جنس و فصل نیست. جنس و فصل مال چیه؟ مال ماهیاته. پس تنها راهی که میماند این که وجودها تمایزشون تمایز به چه باشد؟ به تمام الذات. اینا باید با همدیگه چجوری تمایز داشته باشن؟ به تمام الذات. از اینجاست که مبتنی بر مسئله اصالت وجود آن چیزی که نسبت داده شده است به مشیان این استش که اشیاء متباین هستند، وجودها حقایق متباین هستند به تمام الذات و هیچ امر ذاتی مشترکی بینشون وجود نداره، عرض خارج از ذات هم ندارن. پس لازمش می شود تباین به تمام الذات اشیاء. این تباین به تمام الذات هم بین واجب و ممکنه، هم بین وجودهای خارجی هست. یعنی وجود خارجی جناب آقای رحیمی واریانی با وجود خارجی جناب آقای رحیمی دهنوی، این دوتا متباین هستن به تمام الذات. باقی افراد انسان رو هم که نگاه میکنیم همشون وجودها رو میگم، ما ماهیت کار نداریم، ماهیت اعتباریه. بین ماهیات به جزء الذات و به اعراض خارج از ذات و به تمام الذات ممکنه تباین باشه، اما در وجودها تنها تمایزی که آقای مقامی وجود داره جناب آقای رحیمی. همه دیگه الان ماه شعبان و دیگه ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوع لک فی اکرامه و اعظامه الى محل حمامه دعا اللهم فاعنا علی الاستنانه به سنته فی. همه دیگه به سنت رسول الله دیشب تا زود گرفتن خوابیدن و بعدش هم از نیمه شب از ساعت 2 شب بلند شدن بر روی سجاده نشستن و زار زدن و گریه کردن و به درگاه الهی زجه زدن و فریاد برآوردند و جنازه هاشون رو برداشتن رفتن سر کلاس در حالت چرت. یا الله مناجات شعبانی خوندن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک کمال انقطاع. من که جرئت ندارم اینو بگم، من بعضی موقع هر وقت مناجات شعبانی میخونم، اینو قبلا بهتون گفتم، هر وقت مناجات شعبانی میخونم میگم خدایا من اینو جدی نمیگم، این کمال الانقطاع رو امیرالمومنین جدی میخواد، ما جدی بخوایم یه دفعه کمال الانقطاع دادی دیگه از همه چی بخواد قطع بکنه آدم از زندگی زده میشه. این بعضی مواقع حرف گنده تر از دهن ماست، حرف واقعا بعضی چیزا گنده تر از دهن آدمه. میگه که یا ایها المزمل قم اللیل الا، آقا اون مال رسول الله که انک، اونایی هم که قم اللیل هستن در زمان ما دیگه تا لنگ زور میگیرن میخوابن، یعنی کسایی هم که شب بیدار هستن از اون طرف میگیرن چیکار میکنن تا لنگ زور میخوابن. اما رسول الله قم اللیل الا قلیلا، چرا؟ حالا چرا؟ برای که نصفه او اون قسمن اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بعدش چیه؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هم یک قول ثقیل میخواییم بفرستیم. انگار قول ثقیل یک درکش و گرفتنش یک ملازمه‌ای داره با چی؟ اون صلات اللیل، اون بیداری شب. بعد فنهار سبحن طویلا، تو روز هم باید چی کار بکنی؟ آقا مشغول تبلیغ بشی، نه اینکه بگیری تا لنگ زور بخوابی. از این جهت این حرفایی هستش که خداوند نسبت به رسول الله زده، یا قم اللیل الا قلیلا. ما اگرم قم اللیل داشته باشیم، حالا بماند که حالا خیلی وقتا امروزه بعضی از افراد قم اللیل رو دارن، اما سرشون تو گوشی و فیلم و این کسافت کاری ها هستش، بعدش هم تا لنگ زور باید بگیرن بخوابن. خدا ما رو حفظ بکنه. خب بیاریم سراغ بحث خودمون. ایشون میگن که چون این دوتا شق دو و سه ممکن نیست، پس تنها راهی که وجودها بخوان با هم دیگه تمایز داشته باشن تمایز به چیه؟ به تمام الذات. از اینجا هستش که تمایز اینها به تمام الذاته و و وجودها با همدیگه متباینه به تمام ذات هستن. ایشون چی جواب میدن؟ شما جواب بدید آقایون مهمان فیلسوف.
تمایز حالت چهارم.
ها؟
تمایز حالت چهارم.
خب چیه؟ چرا باید یه حالت چهارمی داشته باشه؟ ما خارج از تمام ذات و جزء و ذات و اراضی خارج از ذات، نوع دیگه از تمایز بگه ممکنه؟ اینا احکام ماهیتن. احسن در پیش مطالعه عزیزان. بله بله، به افتخار خودشون، هر کسی به افتخار خودش دست بزنه، حالا نماد به افتخار دیگران، جناب آقای طباطبایی، هر کسی به افتخار خودش دست بزنه. میگه ببینید عزیزان، در اینجا مسئله این است که این اقسام سگانه تمایزی که شما میگید و حذف کردید مبتنی بر ماهیاتن، که ماهیات مرکب هستن از جنس و فصل و اعراض خارج از ذات هم مزن دار. اما درباره وجود که وسیط هستش منحصر در این ستا نیست. یک شق چهارمی داریم از تمایز، تمایز تشکیکی یا وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، که تمایز وجودها میتواند به تمایز به نوع چهارم باشد که اون باید توضیحش بیان شود. خب نه دیگه، اگه بود لازمش ترکیب میشد دیگه، نداره دیگه، میگفتیم چون نداره، به جز از ذات نداره، خارج از ذات وجود هم که چیزی نیست، پس تنها راهش میمونه چی؟
نه
فهمیدی
واسه وجود چهار تا حالت.
خب اضافه نگردیم، میگفتیم یه تمایز تشکیکی هم ممکنه که نه به تمام از ذات، نه به جز از ذات، نه به اعراض خارج از ذات، یک نوع تمایز چهارمی هم براش ممکنه. بله، لازمش ترکیب وجوده، لازمش اینکه وجود خودش مرکب باشه از جنس و فصل، در حالی که جنس و فصل مال چیه؟ ماهیات. بخون آقای مقامی. آقای جلوداری کجاست امروز؟ دلون براش تنگ شد،
خسته
است. وای چرا، خیلی عبادت کرده خداوند. آقای علی‌نژاد هم گرفت دکتر، خیلی دی. آقای علی‌نژاد گرفت دکتر، دکتر میگه بعد از ظهر نداره، صبح دکتر داشت. آها نهروب بود. عجب عجب. بله بفرمایید حضرت آقای مقامی. سه، مدل خونده نمیبینید؟ اینه اون معتاده میمونه که پیغامگیر خونه شون این بود که هشتم ولی خشتم، حالا اینم قول سوم. بله خیلی محکم بود جناب آقای امیر بیان. بله خیلی محکم بود، مواظب باش که خیلی. بله قول دومو نخوندیم، متنشو نخوندیم. بله بس بخون، واسه همین شل میخوندی که مثلا شاید. حالا بخون ببینی صفر میخونی یا نه.
قول معقب دوانی که آن رو مقتضای ذوق تعلق دانسته،
یعنی متعلهین هایی که الهی هستن ذوقشون اینجوری اقتضا میکنه،
و با عنوان وحدت وجود و کثرت موجود هم معروف شده است. اما ولی قول وجود حقیقی مخصوص به خدای متعالی است، ولی موجود حقیقی شامل مخلوقات هم میشود. اما به معنای منصوب به وجود حقیقی، نه به معنای دارای وجود حقیقی، همون انتصابی، چنان که بعضی از مشتقات دیگر هم چنین معنایی را افاده می کنند.
آقای طباطبایی،
مثلا ماده آمر از ماده تم یا خرما به معنای خرما فروش منصوب به خرماست، به ماده مشمس از ماده
اون ماء مسخنه به شمس و مشمس بهش میگن دیگه. تو باب وضوع اگه یادتون باشه مسئله مشتق با مثلا اون البته مسخنه به شمس داریم، یا با مشمس میگه اینجا خب به شمس که اتصاف پیدا نکرده، بلکه فقط چی داره؟ انتصاب داره. ادامه.
معنای جسم آفتاب بر آن تابیده و نسبتی با خورشید پیدا
کرده. آقای صادقی،
این قول هم قابل قبول نیست، زیرا صرف نظر از اینکه
برای تامر و مشمس هم میتوان ماده‌ای به معنای خرما فروختن و آفتاب تابیدن در نظر گرفت.
یعنی اینجا چی؟ ما نیاییم بگیم به معنای انتصاب، به معنای اتصاف بگیم، اما تمر بگیم دو معنا داره، یکی معنای اسمی داره، یه معنای چی داره؟ فعلی هم داره. که بگیم تامر، تمر هم به معنای خرماست، هم به معنای خرما فروختن و معنای مصدری هم بگیریم، که بعدن تامر از تمر به معنای اسمیش، از تمر به معنای مصدری به معنای خرما فروختن، از تامر یعنی فروشنده خرما، می شود این معنا را هم در نظر گرفت. ادامه.
لازمه این قول آن است که واژه موجود دارای دو معنای مختلف از زاویه مشترکات لفظی باشد، ولی همچنان که اشتراکی لفظی در مورد وجود صحیح نیست، درباره موجود هم پذیرفتنی نخواهد بود. افزون بر این قول مذکور مبتنا بر اصالت ماهیت،
مبتنا نیست مبتنی است،
مبتنی بر اصالت ماهیت منصف جائل است که نادرستی آن در درس 27 باشد.
در درس 27 ذیل دلیل اول بعضی گفته بودن که ماهیت اصیل میشه، میگفتن خب ماهیت بگه من حیثیه نیست، میگفتن چیزی به ماهیت اضافه نمیشه، اما به نسبت مکتسبت من الجائل، همینی که با جائل، جائل یعنی خالق، اتصال پیدا کرد، انتصاب پیدا کرد، موجود میشود. سه بخون جناب آقای محمدی ساش در نمیدم چنان آقای مشکفشان بخون.
قول سوم به اطفای مشاهی نسبت داده شده و با عنوان کثرت وجود آن موجود معروف شده است. حاصلش این است که کثرت موجودات قابل انکار نیست و ناچار هست خدا از آنها وجودی خاصه به خود خواهد داشت، و چون به وجود حقیقت بسیطی است، از هر وجودی با وجود دیگر متقابل و تمام الزاد خواهد.
برای این قول میتوان چنین است. ببین استدلال سرراستش همجوری که بیان شد که تمایز یا به تمام الذات یا به جزء الذات یا به اعراض خارج از ذات. بفرمایید.
وجودهای عینی از چند حالت خارج نیستند، یا همگی آنها افراد حیلت واحدی هستند همانند افراد نوع واحد.
این همون سومیه که همه افراد حقیقت واحد یعنی نوع واحدن، که اگر افراد نوع واحد باشن تمایزشون میشود به اعراض خارج از ذات. ادامه.
یا دارای انواع مختلفی هستند که در جنس واحدی مشترکند، مانند اشتراک انواع حیوانات در جنس حیوان، و یا هیچ جهت اشتراکی ذاتی ندارد و متباین به تمام ذات میشن. شرک سوم همان شرک مورد نظر است و با ابطال دو شرک دیگر اثبات میشود.
بفرمایید آقای رحیمی.
اما بطلان شق دوم روشن.
بطلان شق دوم یعنی چی؟ تو بیان بنده میشه شق دوم که همین شاید به جزء و ذات. ادامه.
زیرا لازمه اش این است که حقیقت وجود مرکب از جهت اشتراک و جهت امتیاز، یعنی مرکب از جنس و فصل باشد، و چنین چیزی با بساطت حقیقت وجود نمی‌سازد، و بازگشت آن به این است که وجود در واقع همون جهت اشتراک باشد و با اضافه شدن چیزهای دیگری به آن به صورت انواع مختلف درآید.
یعنی شما باید اگر اینجوری میخواد بگید وجود باید حکم جنس رو داشته باشه، یه چیزهای دیگه باید اضافه بهش بکنید که چیزهای مختلف انسان و گاو و گوسفند و شتر و میز و در و تخته و اینها وجود پیدا بکنن. ولی
در دار هستی چیزی جز وجود یافت نمیشود که به عنوان جهت امتیاز عینی به آن اضافه گردد.
آقای رشیدی، شق اول تو بیان کتاب، شق سوم میشه در بیان بنده.
و اما شق اول لازمش این است که وجود همچون کلیه طبیعی باشد که با اضافه شدن عوارض مشخصه به صورت افراد مختلف درآید. ولی سوال درباره عوارض تکرار میشود که آنها هم موجودند، ولی علل فرض همه موجودات دارای حقیقت واحدی هستند. پس چگونه بین عوارض و معروضات از یک سوی و بین خود عوارض از سوی دیگر اختلاف پدید می‌آید و به اختلاف آنها افراد مختلف وجود تحقق می‌یابند؟
یه بار دیگه من می‌خونم. اینی که به واسطه یه عوارض مشخص تمایز داشته باشن، یعنی مثل نوع‌ها که حیوان و ناطق بودنشون مشترکه اما با زمان و مکان و این دیگر چیزها دارن اختلاف پیدا می‌کنن، میخواد بگه که وجودها در تمام ذاتشون با همدیگه اشتراک دارن. خب حالا که اینجوری هستش، بنابراین اگر بخواهن اختلافی داشته باشن، اختلافشون در چیه؟ در اعراض. خب خود اون اعراض هم، عوارض خارج از ذات هم، خودشون وجودن یا عدمن؟ خودشون هم وجودن، در حالی که مبتنیه بر این قول اگر قرار بود که به این صورت بشود، وجودها در نوع و حقیقتشون با هم دیگه چی هستن؟ یکی هستن. پس خود عوارض مشخصه اشیاء مختلف هم با هم دیگه نوعشون نوع واحدیه. پس خود اینها دوباره باید برای تمایزشون از یکدیگر یک عوارض مشخصه‌ای داشته باشن. به حلم مجرن فیتسلسل. به دیگر سخن بخون آقای قنبریان.
به دیگر سخن، اگر اشتراکی بین وجودهای عینی فرض شود، یا اشتراک در تمام ذات است و معنایش این است که وجود ماهیت نوعی و دارای افراد مختلف باشد، و یا اشتراک در جزء ذات است و لازمش این است که وجود ماهیت جنسی و دارای انواع مختلف باشد و هر دو فرض باطل است، پس رای جدی نمی‌ماند که بگوییم وجودهای عینی متباین به تمام ذات.
ببینید اینجا در واقع داره از دو تا منفصله حقیقی استفاده میکنه. منفصله حقیقی یعنی میخواست به یکی آقا تمایز بین اشیا یا به امری ذاتی است یا به امری غیر ذاتی. خب حالا که تباین به امر ذاتی یا به تمام ذات یا به جزء ذات، اینو بذار بنویسم که بر میگردد به دو تا منفصله حقیقیه. دائر مدار نفی و اثبات میخواد بکنه و چون دائر مدار نفی و اثباته میخواد بگه شق چهارم ممکن نیست. میگه ببینید تمایز یا به امری ذاتیست یا به امری غیر ذاتی، نه اون عوارض خارج از ذات. امر ذاتی هم یا به تمام ذات است یا به جزء ذات و شق چهارمی براش ممکن نیست. پس اگر تمایز به غیر ذات یعنی به عوارض خارج از ذات نباشه، اگر تمایز به جزء ذات نباشه، تنها چه فرضی باقی میمونه؟ به تمام ذات. مثل این میمونه که بگیم آقا فلان عدد یا زوج است یا فرد. زوج نیست پس فرد است. اینجا هم نمیان بر تمام ذات بودن استدلال مستقیم اقامه بکنن، با نفی این دوتا چیو نتیجه گرفتن؟ به تمام ذات رو. شیوه ای که رفتن از دوتا منفصله حقیقی استفاده کردن، گفتن تمایز اگه به غیر ذات نباشه پس به ذاتیه، اگه به جزء ذات نباشه پس فقط تنها راهمون اینه که تمایز باشه به تمام ذات. اما بر خود تمایز به تمام ذات مستقیما استدلال اقامه نشد. ادامه بدید آقای قنبریان.
ولی این استدلال تمام نیست، زیرا شهود سگانه‌ای که برای حیات علمی وجود فرض شده در واقع از احکام ماهیت اتباع شده است و تراش شده که با نفی ترکیب وجود از جنس و فرض و همچنین نفی ترکیب آن از طبیعت نوعیه و عوارض مشخصه تباین ذاتی برای وجودات نظیر تباین ماهیات بسیطه اثبات شود، در صورتی که نه اشتراک وجودات در حقیقت وجود از قبیل اشتراک در معنای نوعی و جنسی است و نه تباین آنها از قبیل تباین انواع بسیط.
آقای رحیمی،
حاصل این که چنین استدلالی نمیتواند اشتراک وجودهای دینی را به صورت دیگری غیر از اشتراک در معنای نوعی و جنسی حرف نماید، نوزودی روشن خواهد شد که گونه دیگری از وحدت و اشتراک را میتوان برای هوای بینی اثبات.
یعنی این استدلال وقتی تمامه که شما این منفصله حقیقیه رو چیکار کرده باشید؟ قبول نموده باشید. اما اگر بیایم یک نوع دیگری از تمایز را اقامه یعنی اثبات بکنیم، میتونیم بگیم با نفی این دوتا لزوما این اثبات نمیشه، بلکه شق دیگه‌ای هم ممکن هست. ما وقتی که با قضیه منفصل مواجه هستیم، یکی از مهمترین راه‌هایی که استدلالی که از قضایای منفصل تشکیل شده باطل بکنیم چیه؟ این که بیایم علاوه بر اون منفصله ای که دائر مدار نفی و اثباته، یک قسم دیگر رو هم به اقساممون چیکار بکنیم؟ اضافه بکنیم. این استدلال مبتنی بر این استش که جز دو قسم یا سه قسم بیشتر نداره. ما اگر قسم دیگری اضافه بکنیم، استدلال در واقع چی میشه؟ باطل میشه. اینجا جناب ملا صدرا مبتنی بر مطالبی که قبلا ذیل بحث تشکیک دو درس قبل بیان شده بود، بزنین دو درس قبل، درس 28م بود یا 29، آره درس 28م، اون پاراگراف آخر درباره این که وحدت در مفهوم وجود و متواتی و مشکک وقتی که مطرح شده بود، ایشون میگفتن در دو تا پاراگراف آخر، دو تا پاراگراف آخرشو میخونیم، درباره اینکه راز اختلاف در صدق مفاهیم مشکک چیست و اینکه آیا مفاهیم ماهوی هم به ذات قابل تشکیک هستند یا نه و اصولا چند نوع تشکیک وجود دارد، بحث‌های انجام گرفته و قائلین به اصالت ماهیت چند نوع تشکیک از قبیل تشکیک در کم و زیادی را در کمیت ها و تشکیک در ضعف و شدت در کیفیت ها پذیرفتند، ولی قائلین به اصالت وجود تشکیک در ماهیت را بالعرض می دانند و مرجع این اختلافات را اختلاف در وجود معرفی می کنند. افزون بر این، مرحوم صدرالمتالهین و پیروان حکمت متعالیه این گونه تشکیکات را تشکیکات عامی می نامند و برای حقیقت عینی وجود تشکیک دیگری قائل هستند که آن را تشکیک خاصی می خوانند و ویژگی آن این است که دو مصداق وجود مستقل از یک دیگر نباشند بلکه یکی از مراتب دیگری به شمار آید. ببینید با توجه به اینجا ایشون میگه علاوه بر این تمایز ذاتی و غیر ذاتی یک تمایز دیگری هم ممکن است به نام تمایز تشکیکی، که در تمایز تشکیکی دقت بفرمایید، در اون سه تا تمایزات بالایی اگر دو تا چیز مثلا در تمایز غیر ذاتی اشتراکشون در نوع است، تمایز و اختلافشون در چی هستش؟ اعراض خارج از ذات. در تمایز به جزء و ذات اشتراکشون در جنس است، تمایز و اختلافشون در چیه؟ در فصله. در تمایز به تمام الذات تمایزشون به تمام الذات است، یعنی به نوع است، نوعشون با هم دیگه کلا چی هستش؟ متفاوت است. آیا اشتراک دارن؟ میتونن اشتراک نداشته باشند؟ میتوانند در یک عرضی خارج از ذاتی با هم دیگه چی داشته باشن؟ ممکنه، لزوم نداره ها، ولی در اینها اشتراک در یه چیزه، اختلاف در یه چیز دیگه است. اما در تمایز تشکیکی اشتراک در همان چیزی هستش که اختلاف در اونه. مثال میزنن برای این مسئله به نور، البته مثالشون میگن مثال دقیق فلسفی نیست، متوقف بر، یعنی متوقف بر نظریات جدید در رابطه با نور، اما مثال نور 100 وات با نور 1000 وات اشتراکشون در چیه؟ نور. اختلافشون در چیه؟ در نور بودنشون و شدت نور بودنشون. اینجوری نیستش که در یک چیزی اشتراک داشته باشن و در یک چیز دیگری اختلاف داشته باشن. تعبیر میکنن از اینها به مابه الاشتراک عین مابه الاختلافه و مابه الاختلاف عین مابه الاشتراکه. یعنی نور ضعیف و نور قوی اشتراکشون در نور بودنشونه، اختلافشون هم در چیه؟ در. تازه میگن اینو بعدن میرسیم، این تشکیک عامیه، تشکیک خاصی خیلی چی هستش؟ دقیق تر است و باید این رو دقیق تر درک بکنیم. بخون چون که نمیتونی بخونی. آیه صادقی دوباره بخون. چهار.
قول چهارم، قولیست که صدرالمتالهین به حکمای ایران باستان.
البته نسبت اصلی مال صدرالمتالهین نیست، برای جناب شیخ اشراقه. خب
نسبت داده و خود بینید آن را پذیرفته و در صدد تبیین و اثبات آن برآمده و به عنوان وحدت در عین کثرت معروف شده است و حاصلش این است که حقایق عینی وجود هم وحدت و اشتراکی با یکدیگر دارند و هم اختلاف و تمایزی، ولی ما به اشتراک و ما به امتیاز آنها به گونه ای نیست که موجب ترکیب در ذات وجود عینی شود و یا آن را قابل تحقیق به معنای جنسی و فصلی نماید، بلکه بازگشت ما به امتیاز آنها به ضعف و شدت است، چنانکه اختلاف نور شدید با نور ضعیف ضعف و شدت آنهاست، ولی نه بدین معنا که شدت در نور شدت در نور شدید چیزی جز نور و یا ضعف در نور ضعیف چیزی غیر از نور باشد.
یعنی نور شدید علاوه بر نور یه زهرماری دیگه غیر از نور قاطیش نشده. نور ضعیف هم نمیگیم که نور با یه عدمی، عدم و یه زهرماری دیگه قاطیش نشده. شدت یعنی شدت در نور، ضعف هم یعنی ضعف در نور. پس اشتراکشون در همون چیزی است که اختلافشون در اونه. میگن ما به الاشتراک عین ما به الاختلاف، ما به الاختلاف عین ما به الاشتراک. آیه مقامی بلکه نور شدید،
بلکه نور شدید چیزی غیر از نور نیست و نور ضعیف هم چیزی غیر از نور نیست و در این حال از نظر مرتبه شدت و ضعف با اختیار اختلاف دارند. اما اختلافی که به وساطت حقیقت نور که مشترک بین آنها تأثیری نمی‌رساند. به دیگر سخن موجودات عینی دارای اختلاف تشکیکی هستند و ما به امتیاز آنها به ما به اشتراکشان باز می‌گردد.
میگه این تشبیه واقعیت به نور مثال دادن، چون نور در نگاه علمای طبیعت قدیم یک امر چی بوده؟ بسیطی بوده. اما امروزه میگن نه، خود نور هم انقدی هم که طبیعت قدیم میگفتن بسیطه بسیط نیست. آقای رضایی
دارای تشکیک خاصی است.
خب اینجا دوباره برای فردا درس 26 ببینید. اینجا میگن که اینی که ما میگیم مراتب مراتب تشکیکی هستش، دو جور میتوانیم آن را تقریر بکنیم. تقریر میکنن، بعد از اینی که دو جور تقریر میکنن تازه مسئله استدلالشون بر این مطلب مطرح میشه. ببینیم استدلالی که دارن اقامه میکنن تا چقدر رو میتواند اثبات بنماید. بماند بقیهش دیگه برای فردا. صلوات خط بفرمایید.